با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب عزرا، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اولین گروه بازگشت کنندگان یهودی به اورشلیم از اسارت بابل، پس از اینکه مدتی در سرزمین خود زندگی کردند، به تدریج زنان غیر یهودی بت پرستی را که در آن منطقه ساکن بودند به همسری خود گرفتند و به این ترتیب فرمان خدا را که آنان را منع کرده بود زیر پا گذاشتند. این کار باعث شد که انواع گناهان غیر اخلاقی مرسوم در اقوام بت‌پرست در بین یهودیان گسترش پیدا کند و قوم یهود به گناه بت‌پرستی آلوده شود. بت‌پرستی و ازدواج با زنان غیر یهودی حتی در میان رهبران و سران قوم نیز رواج پیدا کرده بود. وقتی عزرا به همراه دومین گروه بازگشت کنندگان به آن سرزمین بازگشت، با وضعیت دشواری روبرو شده بود. در برنامه امروز خواهیم دید که عزرا در برابر این شرایط غم‌انگیز و گناه آلود قوم اسرائیل چه رفتاری خواهد کرد. در عزرا فصل 9 آیه 3 می‌خوانیم: وقتی این خبر را شنیدم، جامه خود را دریدم، موی سر و ریش خود را کندم و متحیر نشستم. به خاطر داشته باشید که عزرا 75 سال پس از اینکه اولین گروه شامل 50,000 نفر با هدایت زروبابل بازگشتند به سرزمین موعود رسید. وقتی عزرا به همراه گروه همراهان 2000 نفری خود به آنجا آمد، معبد دوباره ساخته شده بود، اما دیوارهای شهر هنوز ساخته نشده بودند. جمعیت مردم در شرایط غمناک و گناه آلودی به سر می بردند. اعمال غیر اخلاقی و ازدواج با غیر یهودیان امری مرسوم شده بود. قوم یهود خود را از دنیای آلوده اطرافش جدا نساخته بود و از دستورات خدا به طور کامل اطاعت نمی کرد. وقتی توجه عزرا به این وضعیت جلب شده و دریافت چه شرایط بدی حاکم است، به طور کامل تحت تأثیر قرار گرفته و بسیار غمگین و آزرده شد از اینکه دید قوم خدا به چنین موقعیت پستی سقوط کردند. امروز نیز درباره انحراف و سقوط کلیسا سخن گفته می شود. ولی در شگفت هستم که آیا واقعا می فهمیم چه می گوییم؟ اکنون که بازنشسته شده و می توانم وضعیت کلیسا را از بیرون و از دیدگاه متفاوتی مورد بررسی قرار دهم، بایستی اعتراف کنم که مایلم دستهای خود را شسته و بگویم خب من تقصیری ندارم. اما نه، من نیز مقصر هستم. و دوستان عزیز، برای من و شما بسیار آسان است که انگشت خود را به سوی دیگران دراز کرده و کار آنان را اشتباه دانسته و محکوم کنیم و از آنها انتقاد کرده و ایشان را قضاوت کنیم. اما ببینیم عزرا چه کار کرد. او آنچنان تحت تأثیر گناه قومش قرار گرفت که لباسهای خود را دریده، موی سر و ریش خود را میکند و متحیر مینشیند. به جای اینکه آنان را متهم کرده و یک سخنرانی شدید بر علیه آنها موعظه کند که ویژگی افراد بسیاری در زمان ما است، دقت کنید که رفتار عزرا چیست؟ در عزرا فصل 9 آیه 4 می‌خوانیم: سپس گروهی از کسانی که به خاطر این گناه قوم از خدای اسرائیل می‌ترسیدند نزد من جمع شدند و من تا وقت تقدیم قربانی عصر همانطور نشسته ماندم. سپس می‌بینیم که گروهی از کسانی که به خاطر این گناه قوم از کلام خدا می‌ترسیدند نزد عزرا جمع شدند. من این قسمت از آیه را دوست دارم. اجازه دهید در اینجا مدتی توقف کرده و و مطالبی را با شما در میان بگذارم. واقعاً چه تعدادی از مردم کلام خدا را جدی میگیرند؟ من اشخاص ایماندار زیادی را میشناسم. با کلیساهای متعهد گوناگونی آشنایی دارم. بسیاری از آنان برگزیدگان خداوند هستند. ایشان همراهان من بوده و آنها را دوست دارم. اما تعداد زیادی از آنها فقط نشان می‌دهند که کلام خدا را دوست دارند و دفترچه‌های یادداشت و کتاب مقدس‌های علامت‌گذاری شده خود را همیشه با خود هم می‌کنند تا اثبات کنند که به کلام خدا علاقه دارند. نکته جالب این است که زندگی و رفتار آنان با انواع چیزهای دیگر علامت‌گذاری و مشخص می‌شود و در مورد این وضعیت هیچ کاری نمی کنند. آنان می گویند به کلام خدا ایمان دارند، اما هیچ گونه تأثیر واقعی بر روی زندگیشان ندارد. کتاب مقدس ایشان را به لرزه و ترس نمی اندازد. کلام خدا بر آنان اثری نمی گذارد. مانند مردم دنیا می گویند خدا محبت است و او واقعا چنین است. و این نکته عالی است بدانیم که خدا محبت است، اما او بیش از آن می باشد. خدای ما یک خدای قدوس است. او گناه را مجازات خواهد کرد و این موضوعی است که عزرا را به زحمت انداخته و نگران می سازد. عزرا تا وقت قربانی عصر به خاطر خطاکاری و گناهانی که متوجه شده بود متحیر و متعجب نشست. آیا این موضوع به ما مربوط است؟ آیا این قسمت از کلام خدا امروز با ما صحبت می کند؟ واقعاً ما امروز چقدر در گناهان جامعه خود سهیم هستیم؟ چقدر حقیقتاً به کلام خدا ایمان و باور داریم؟ دوست مسیحی، لازم است هر یک از ما به خلوتگاه خود رفته و در گوشه‌ای به تنهایی نشسته و از خودمان بپرسیم آیا واقعاً به کلام خدا ایمان دارم؟ آیا واقعاً از آن اطاعت می کنم؟ خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت اگر مرا دوست دارید از احکام من اطاعت کنید. در عزرا فصل 9 آیه 5 می خوانیم در هنگام قربانی عصر از جای خود بلند شدم و با همان جامه دریده زانو زدم و دست‌های خود را به حضور خداوند خدایم بلند کردم. دستان خود را به سوی خدا بالا بردن به چه معنی است؟ به این معنی و مفهوم است که شما هیچ چیز را پنهان نمی کنید. دوست من، یعنی اینکه وقتی در دعا به حضور خدا می روید افکار شما، جان شما، همه وجود شما کاملا در حضور خدا آشکار و نمایان است. عزرا با دستانی باز به نزد خدا رفت. او هیچ چیز را از خدا مخفی نکرد. پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 به این صورت گفته است بنابر این می‌خواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه، خشم و نفرت دست‌های پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. لازم است که هر یک از ما این موضوع مهم را در دعاهای خود به یاد داشته باشیم. دعای عزرا. در عزرا فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم گفتم خدایا در نزد تو شرمسار و خجالت می‌کشم که در حضورت سر بلند کنم، چون گناهان ما از سر ما گذشته و خطاهای ما سر به فلک کشیده است. اکنون دقت کنید که عزرا در دعایش چه میگوید. او نمیگوید گناهان آنها از سرشان گذشته و خطاهایشان سر به فلک کشیده است، بلکه میگوید گناهان ما از سر ما گذشته و خطاهای ما سر به فلک کشیده است. امروز آسان است که از کلیسا جدا شده و آن را ترک کنید. کلیساها در وضعیت بدی هستند. این را به یقین میگویم. اما دوست من، این گناه آنها نیست. گناه ما است. دوست عزیز، اگر کلیسا مرتد و از خدا دور شده، پس ما مرتد و دور شده ایم. خداوندا، نه برادرم، نه خواهرم، بلکه من گناهکارم و اعتراف میکنم، هرچند شایسته نیستم در حضورت بایستم. در عزرا فصل 9 آیه 7 میخوانیم: قوم ما از زمانهای گذشته تا به حال مرتکب گناهان زیادی شدند. به همین دلیل است که ما و پادشاهان و کاهنانمان به دست پادشاهان دیگر کشته و اسیر و غارت و رسوا شده ایم و این رسوایی تا امروز هم باقی است. به عزرا گوش کنید، این یک دعای بزرگ و عالی است. او میدانست اسیر بودن در یک سرزمین بیگانه چگونه است. احتمالاً یا در اسارت به دنیا آمده بود و یا زمانی که هنوز کودکی بود به اسارت برده شده بود. او میفهمید غریبه بودن یعنی چه. به همین دلیل نیز به ترس و لرز افتاد وقتی تشخیص داد که خدا او را داوری خواهد کرد. دوست من، امروز افراد زیادی وجود دارند که توسط خدا داوری می شوند. می توانم مثال ها و نمونه های گوناگون زیادی را با شما در میان بگذارم. چند سال پیش مردی پیش من آمد که به انواع بیماری های آمیزش جنسی دچار شده بود. او گفت: فکر می کردم می توانستم با خیال راحت به رابطه جنسیم ادامه بدهم، اما اکنون به خاطر این بیماری کثیف و آلوده خواهم مرد. و پس از مدتی نیز مرد. شخصی که او را می شناخت گفت: خدا می بایست به او رحم می کرد. بله، خدا می خواست به این مرد رحمت خود را نشان دهد، ولی نکته مهم این است که این مرد خودش مقصر بود. خدای ما خدای قدوس است و گناه را مجازات می کند. خدا گناه هر فرد را داوری خواهد کرد و فرقی نمی کند که آن شخص کیست و چه مقام و موقعیتی دارد. بسیار بد است که تعداد زیادی از ما در حضور کلام خدا ترس و لرز احساس نکرده و به طور جدی تحت تأثیر خدا قرار نمی گیریم. در عزرا فصل 9 آیه 8 می خوانیم: و حال مدتی است که لطف تو ای خداوند خدای ما شامل حال ما شده و تو عده‌ای از ما را از اسارت بیرون آورده و در این مکان مقدس مستقر ساخته ای و به ما شادی و حیات تازه بخشیده ای. این یک آیه بزرگ و عالی است. عزرا می گوید: برای مدت کوتاهی لطف تو شامل حال ما شد. 70 سال اسارت تمام شده است. خدا به مردم اجازه داده به سرزمینشان بازگردند و پس از بازگشت دوباره از بت پرستان پیروی کرده و همان کارهایی را انجام دادند که سبب شدند به اسارت برده شوند. به زودی دوران اسارت را که داوری خدا بر آنها بود فراموش کردند. عزرا میگوید: عده‌ای از ما را بازگرداندی. این یهودیان به اندازه کافی مطیع بودند که به سرزمینشان بازگردند، اما اکثریت یهودیان باز نگشتند، فقط تعداد کمی تصمیم به بازگشت گرفتند. در متن اصلی این آیه چنین می‌خوانیم: و ما را در مکان مقدس خود میخی عطا فرموده است. آیا می‌دانید که آن میخ چیست؟ منظور از آن میخ مسیح است. آیا می‌دانید چرا؟ چون مسیح اینجا روی زمین بر صلیب با میخ کوبیده شد تا ما در آنجا برای ابد بر تخت خدا میخکوب شویم. من در جایگاه آسمانی قرار گرفتم. به آنچه اشعیا فصل 22 آیه 22 الی 23 میگوید توجه کنید: کلید دربار داوود پادشاه را به او خواهم داد و او هر دری را بگشاید کسی آن را نخواهد بست و هر دری را ببندد کسی آن را نخواهد گشود. او را مانند میخی محکم در جای خود خواهم کوبید و او مایه سربلندی خاندان خود خواهد شد. بنابر این ایمانداران در آن جایگاه آسمانی تا ابد میخکوب شدند و نه بر صلیب. متوجه میشوید میخ سمبل ثبات و به طور محکم در محلی تثبیت شدن میباشد و این چه تصویر عالی از این حقیقت بزرگ است. قوم یهود نجاتشان را از دست ندادند، اما چیزهای بسیار دیگری را به علاوه برکت خدا و پاداش خود را از دست دادند. امروز نیز بسیاری از ما نجات یافتیم ولی هیچ پاداشی دریافت نخواهیم کرد. با توجه به متن اصلی در قسمت دیگر این آیه گفته شده خدای ما چشمان ما را روشن ساخته اندک حیات تازه‌ای در حین بندگی ما به ما بخشیده است. به نظر من این تصویری حقیقی از بیداری و احیا است. بیداری در واقع یک واژه کتاب مقدسی نیست. من همیشه این کلمه را در مفهوم عمومی آن استفاده کرده و بیشتر به معنی قیام و جنبش روحانی است که یک حرکت تحول و توبه مردم به طور جمعی و علاقه تازه به امور روحانی مورد نظر است. به طور تحت و لفظی بیداری به معنی احیای زندگی و دوباره نیرو گرفتن یا بازگشت به وجدان پاک است. در آن مفهوم بیدار شدن از خواب و هوشیار شدن نیز نهفته است. به آنچه زندگی دارد اشاره می کند. دوباره جان یافتن و برخاستن از مردگان مورد نظر است. در رومیان فصل 14 آیه 9 در ارتباط با رستاخیز مسیح از مردگان صحبت می شود. مسیح مرد، برخاست و دوباره جان یافت و زنده شد. آشکار است اگر بخواهیم به خود واژه بیداری توجه کنیم، به ایمانداران مربوط می باشد. به این معنی و مفهوم است که ایماندار در یک وضعیت پست و پایین روحانی است و دوباره زندگی و قدرت یافته و از نظر روحانی به طور زنده فعالیت می کند. بنابراین اینجا در روزگار عزرا یک حرکت بیداری و احیای روحانی اتفاق می افتد. به ادامه دعای عزرا توجه کنید. در عزرا فصل 9 آیه 9 می‌خوانیم ما اسیر و برده بودیم ولی تو ما را در حالت بردگی ترک نکردی، بلکه ما را مورد لطف پادشاهان پارس قرار دادی. تو به ما حیات تازه بخشیدی تا بتوانیم خانه تو را بازسازی کنیم و در سرزمین یهودا و در شهر اورشلیم در امان باشیم. چقدر خدا رفتار عالی با این مردم داشت. آنان گناهان خود را اعتراف کردند و خدا قصد دارد به آنها برکت بدهد. از رافس 9 آیه 10 الی 13 میگوید و حال ای خدای ما، پس از این همه لطف چه میتوانیم بگوییم؟ در حالی که بار دیگر از دستورات تو که توسط انبیایت به ما داده بودی سرپیچی کرده ایم. آنها به ما گفته بودند که سرزمینی که به زودی آن را به تصرف خود در خواهیم آورد زمینی است که بر اثر اعمال قبیح ساکنان بت پرست آن نجس شده است و سراسر آن پر از فساد و پلیدی است. به ما فرمودند که دختران خود را به پسران اهالی آنجا ندهیم و نگذاریم پسران ما با دختران ایشان ازدواج کنند و نیز هرگز به آن قوم ها کمک نکنیم تا بتوانیم از آن سرزمین حاصلخیز بهره‌مند شویم و آن را برای فرزندانمان تا ابد به ارث بگذاریم. اما ما مرتکب اعمال زشت و گناه آلود بزرگی شدیم و تو ما را تنبیه کردی، ولی می دانیم کمتر از آنچه که سزاوار بودیم ما را تنبیه نمودی و گذاشتی از اسارت آزاد شویم. به عبارت دیگر عزرا می گوید تمام آنچه سزاوار آن بودیم بر سر ما نیامد. به خاطر گناهانمان حق من مجازات بیشتری بود از آنچه دریافت کردیم. واقعا بایستی بیشتر از اینها تنبیه می شدیم. در عزرا فصل 9 آیه 14 الی 15 می خوانیم: با وجود این باز از دستورات تو سرپیچی نموده ایم و با این قوم‌های فاسد وصلت کرده ایم. حال بدون شک مورد خشم تو قرار خواهیم گرفت و حتی یک نفر از ما نیز زنده باقی نخواهد ماند. ای خداوند، خدای اسرائیل، تو خدای عادل هستی. ما بازماندگان قوم اسرائیل در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنیم، هرچند به سبب این گناه شایسته نیستیم در حضورت بایستیم. فقط رحمت خدا، اعتراف گناهان، قربانی مسیح و فیض خدا این امکان را برای خدا فراهم می کند تا این قوم را نجات داده، آنها را احیا کرده و دوباره قوت عطا کند. به خاطر دعای عزرا خدا می خواهد تمام اینها را به انجام برساند. قومی که بازگشت کرده و در آنجا بودند رحمت خدا را تقاضا می کنند. وقتی ما این قدم را برمی داریم، خدا آماده است که بشنود. هر که به سوی خدا بازگردد، خدا نیز به او توجه خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.